بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ملا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. واجتناب القذف حجابا عن اللعنه و ترک سرقته ایجابا للعفه. همطور که مستحضر هستید، خطبه مبارکی حضرت زهرا سلام الله علیها را تلاوت میکردیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق میداد توضیحات مختصری در بارش عرض میکرد. این بخش خطبه هم میپردازند به این که مهمترین، حالا به تعبیر بنده، معارف و تشریعات اسلام چه حکمتهایی داریم. در جلسه قبل اگر کسانی حضور داشتند و یادشون باشه، یه مقدمه ای عرض کردم که بر اساس بینش اسلامی و قرآنی خدای متعال چنین اراده فرموده که زندگی انسان در این عالم نیاز به همکاری دیگران و تشکیل اجتماع داشته باشه. و اون کمالی که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده که حتی ملائکه در مقابل اون باید خضوع کنند، اون در سایه چنین زندگی پدید میاد. و یکی از حکمتهاش این است که در اثر ارتباطاتی که انسان ها با هم دیگه پیدا می کنند، زمینه تکالیفی براشون فراهم بشه و اونها بستر آزمایش را براشون درست کنند. چون تا آزمایش نشه انسان معلوم نمیشه که چه اندازه جوهرش پاک هست، چه اندازه اراده خیر داره، چقدر میخواد بندگی خدا کنه. با اون کمالی که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده، کمالی است که در سایه افعال اختیاری حاصل میشه. پس باید زمینه انتخاب و زمینه امتحان براش فراهم بشه. و این زندگی اجتماعی است که در هر لحظه ایش در اثر ارتباطات مختلفی که آدم داره صدها زمینه امتحان براش فراهم میشه. به چی نگاه کنه، به چی نکنه، به چی گوش بده، به چی نده، درباره چی فکر بکنه، چی باره نکنه، به کجا بره، به کجا نره. و همینطور اگه زندگی اجتماعی نبود این همه تکالیف پیدا نمیشه، و اگه تکالیف نبود زمینه انتخاب فراهم نمیشه. اگه زمینه انتخاب نبود انسان به اون کمالی که باید برسه نمیرسه. خب هدف از آفرینش انسان این است که انسان انتخاب صحیح بکنه، راه درست را انتخاب کنه. ولی از اونجایی که انتخاب دو سویه هست، نمیشه آدم انتخاب کنه یه چیزی که فقط یه راه داره، آشکش که خاله هست، این همین هست دیگه، انتخاب نمیشه. باید دو راه داشته باشه تا آدم یکیشو انتخاب کنه. درسته که خدا راه صحیح و صراط مستقیم را از انسان خواسته، ولی راه کچم باید باشید تا از اون اجتناب کنه. در این حال خدای متعال به صورت‌های مختلف انسان را سوق میده به اون جهت خیر، کاملا آدم را رها نمی‌کنه که در دام شیطان بیفته. البته عوامل شیطانی هست، عوامل رحمانی هم هست، تعادل برقراره، ولی در این حال خدای متعال از باب فضل و رحمت خودش و اینکه هدف اصلی رسیدن به رحمت هست نه عذاب، این است که وسائلی فراهم میکنه که انسان ها راه صحیح را بهتر بشناسن، به اون طرف بیشتر سوق داده بشن و همینطور عواملی باشه که اونها را باز بداره از راه کج. در جلسه قبل بعضی از چیزهایی که انسان را سوق میداد به طرف راه صحیح اشاره فرمودند. در این جلسه هم بعضی چیزهایی که انسان را میتونه به راه شر بکشاند و خدای متعال تقدیری فرموده، تدبیری فرموده که حتی المقدور انسان ها به اون راه کج نیفتند. یکیش هم همین اصلا دستگاه تشریعه، انبیا رو فرستاده و حلال و حرام قرار داده برای اینکه بفهمند چه کارهای بده، چقدر عقوبت داره، چه آثار بدی داره، از اونها اجتناب. چند تاش رو اینجا مثال میزنند به حسب یک نسخه معروف، در بعضی نسخه ها بیشتر هم ذکر شده. این چند تا مثالی که در اینجا ذکر شده در واقع به حسب فهم گوینده اشاره داره به این که آدم وقتی در مسیر زندگی اختیاری قرار میگیره و باید انتخاب کنه، چه چیزهایی ممکنه او را فاسدش کنند، زمینه های خیر را ازش بگیرند. خدای متعال تدبیرهایی اندیشیده، حالا به تعبیر عامیانه ما، که توجه پیدا کنند از اون امور فاسد کننده، تباه کننده، اونایی که اجتماع را آلوده می کنه و نمیگذاره انسان در زندگی اجتماعی راه صحیح را بره، از اونها پرهیز کن. یعنی یه سلسله عوامل قرار میده که آدم رو سوق بده به طرف راه راست، یه عوامل هم قرار میده برای اینکه باز بداره از اون طرف نرید، یه تشویق کننده هایی برای این طرف قرار میده، یه بازدارنده هایی هم از اون طرف قرار میده. اینا نهایت لطف الهی است. ولاگه صرفا خوب و بد را نشون داده بود و دیگه سکوت، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورن، کار تمام بود، زمینه انتخاب فراهم میشد. اما اون لطفی که خدا داره و دلش بخواد هرچی بیشتر بندگان راه خیر را انتخاب کنند، به اون کمال مطلوب برسن، هیچ سعی میکنه که جنبه خیر را بچرباند، چون اون اصالت داری. از چیزهایی که زمینه شر را فراهم میکنه یا مربوط به شخص انسانه که اصلا وجود انسان را خرابش میکنه. خدای متعال یه بدن سالمی به انسان دادی، یک دستگاه منظمی که بعد از قرنها بزرگان دانشمندانی که تلاش کردن هنوز به اسرار این دستگاه پی نبرده. این بدنی که ما داریم، همینطور داریم باش زندگی میکنیم، هر روز دارند اسرار جدیدی از حکمت‌های آفرینش رو در این بدن کشف می‌کنند. هنوز بعد از صدها و هزارها سال درست پی نبردن، باز اعتراف می‌کنند اسرار دیگری هست که هنوز کشف نکرده. یک عضو کوچکی در بدن انسان صدها کار انجام می‌ده. چجور خدا اینا رو تنظیم کرده؟ بعضی هاشون گفتن اگه برای یه عضو کوچیک بدن بخواد یک دستگاه، یک ماشینی در خارج ایجاد بکنیم، باید یه ماشینی که یک حجم وسیعی و یک فضای بزرگی را اشغال میکنه، چند تن باید حجم داشته باشه که فضایی را اشغال کنه تا بعضی از کارهای مثلا کلیه را یا کبد را انجام. این بدن را خدا در آدم قرار داده، منظم سالم داره کار میکنه، خود ما هم نمیدونیم چجور کار میکنه. و خیلی کلی باید درس بخونیم، زیستشناسی بخونیم، فیزیولوژی و آناتومی بخونیم تا بفهمیم بعضی کارها چیه. همینطور روحی را که خدا متعلق به این بدن قرار دادی، اونچنان رابطه قویی بین این روح و بدن قرار دادی که این دوتا در هم اثر میکنن. حالات بدن در روح اثر میکنه، حالات روح در بدن اثر. بعضی آلودگی های اسکاره بدن ایجاد بشه، روح هم را فاسد میکنه، از کار باز میداری. پس یه بخش از چیزهایی که خدا به عنوان بازدارنده قرار داده که ما توجه کنیم و به اونها آلوده نشیم، چیزهایی است که مربوط به وجود خودمونه که خرابش نکنیم. غیر از این که زندگی فردی ما، وجود خودمون، روح و بدنمون حفظ شد به طور طبیعی و فطری سالم موند تا کار خودش رو درست انجام بده، محیط جامعه ما یک باید محیط سالمی باشه، آدم امنیت داشته باشه، ارزش، آبروش، شخصیتش محفوظ باشه تا بتونه کار بکنه. اگر در یه محیط ناامنی، مالش آدم امنیت نداره، جانش امنیت نداره، ارز و آبروش امنیت نداره، هر روز یه تهمتی به آدم بزنن، آبروی آدم رو بریزن، در چنین محیطی هم نمیتونه آدم رشد کافی بکنه. چقدر نیروش و وقتش باید صرف این مبارزات بشه با این معارضاتی که باش انجام میگه، برای حفظ مالش، جانش، ارزش، آبروش. پس یک راه هم، یه راه فساد هم چیزاییست که جامعه را، محیط جامعه را فاسد میکنه، ناامن میکنه، مخصوصا ارز و آبروی آدم را به خطر میندازه. و یا اینکه اموال آدم به خطر میفته، امنیت نداره آدم در زندگی. بالاخره مال قوام زندگی مادی انسان است. قرآن درباره مال میفرماید قیاما لکم، مال را برای شما مایه قوامتون قرار داده، زندگیتون به این بستگی داره. اگر عمری آدم زحمت میشه، 10 سال 20 سال اموالی فراهم میکنه، ولی امنیت نداشته باشه، یهو همه شو از دستش بگیرن، خب این نمیتونه در چنین فضایی درست حرکت کنه و به مسیری که باید قدم بگذاره و به هدفی که لازم هست برسه. پس یکی مثلا این که وجود خود ما سالم بماند، یکی این که محیط اجتماعی محیطی باشه که هم مال ما در امنیت داشته باشه، هم ارز و ناموس و جان ما در امنیت باشه. این 3 تا جمله ارتباط پیدا میکنه به این عوامل بازدارنده. خدا دستوراتی داده برای اینکه شما بدنتون سالم بمونه، ولی از جمله بازدارنده هایی که شما را منع کرده از اون که مبادا وجودتون را فاسد کنه، پلید کنه، آلوده کنه، مسکرات. خدا انگور حلالی قرار داده، نعمتی که بسیار پرفایده است. و میدونید چند تا میوه است که در قرآن خیلی ذکر شده بود، تکرار شده، یکی خرماست، یکی انگوری. میفرماد ما انگور را برای شما قرار دادیم، ولی شما در اثر پیروی از شیطان میایید از همین نعمت خوب بسیار مفید تتخذون منه سکرن، مسکرات ازش درست میکنید، البته ورزقن هزنن، شیره هم درست میکنید، چیزای مفید هم میزازید، اما از این میایید استفاده غلط میکنید. وقتی اینا فاسدش کردید شد مسکر، این مسکر هم بدن شما را خراب میکنه، هم عقل شما را ضایع میکنه. اون وسیله ای که خدا قرار داده که شما به اون بتونید حرکت کنید، بدن سالم و روح سالمی، شما به دست خودتون میایید، از نعمتهایی که خدا برای رشد و کمالتون قرار داده، نعمت چنین میوه پرفایده عظیمی را شما برمیدارید، ازش سوء استفاده میکنید، کاری میکنید که هم بدنتون فاسد میشه هم روحتون. خب نکنید این کار را. غیر از این که میفهمید که این کار بده، گفته که این بده در مقابل رزق حسنه، یه رزق حسن هست نوش جونتون، اما یک رزق غیر حسن هست تتخذون منه سکرن، غیر از این اومده به صورت‌های مختلف تشدید کرده که مبادا حول و حوش این قدم بگذارید. نهی از شرب خمر و لوازمش، مقدمات و مؤخراتش که روایات و اینها در این زمینه خیلی فراوان است و احتیاج به بحث نداریم، ولی به عنوان یک عامل بازدارنده حکم تشریعی قانون وضع کرده که شما از خمر اجتناب کنید برای اینکه آلوده نشید. و نهی عن شرب الخمر، خدا نهی فرموده از سوء استفاده از این نعمت انگور یا سایر میوه‌ای که ازش الکل گرفته میشه، نهی فرموده برای این که تنزیها لکم عن الرجس، که پلید نشید، آلوده نشید، هم بدنتون آلوده میشه هم روحتون آلوده میشه. بحسب ادبی چونم که من میبینم غالب آقایون شاید همهشون اهل علم هستن، این بند نهی عن شرب عطف است بر جمله های قبلی که فرض الله الایمان، فرض الله الصلاه، فرض الله الزکات. به حسب ظاهر این تناسب نداره با اون. خدا واجب کرده نماز را، واجب کرده زکات را، واجب کرده روزه را، واجب کرده نهی از شرب خمر را، خیلی با هم تناسب نداره. یه احتمال ضعیفی هست که الان نسخه ها درش تصحیفی واقع شده باشه، ولی یه نکته ای هست که حالا جای دیگه هم براتون مفیده. از زیبایی های کلام این است که گاهی یک تفننی در کلام ایجاد می کنند، یعنی کلام از اون سیاق عادی خودش خارج میشه، توجه بیشتر جلب می کنه به این. حالا من یه مثالی بزنم، یه آیه قرآنی که نمیدونم تا حالا بهش توجه کردید یا نه. قل تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم الا تشرکو به شیئا، بعدش و بالوالدین احسانا. می فرماید به مردم بگو که بیایید من براتون بگم خدا چه چیزهایی را بر شما حرام کرده. اتلو ما حرم علیکم ربکم، چیه خدا حرام کرده؟ اولش الا تشرکو، شرک را خدا حرام کرده. بعدش قاعدش این بود که بفرماید حقوق والدین را حرام کردی، حرام کردیم شرک را، نافرمانی والدین را، ایذای والدین را. اما می‌فرماید و بل والدین احسانا. این یک نوع تغییر در سیاق هست، اینکه توجه مخاطب را جلب می‌کنه با نکته‌های لطیف دیگری که داره که علمای فصاحت و بلاغت تفسیرش هم دارم. خواستم فقط اشاره ای کنم که این تغییر سیاق گاهی یک لطایفی داره که حتی در قرآن کریم در خیلی جاها ازش استفاده شده. به جای اینکه بفرماید چیزایی که خدا حرام کرده یکی شرک است، یکیش هم حقوق والدین است، ایذای اذیت کردن والدین است، بعد به جای این میفرماید به والدین احسان کنید، حرام کرده شرک را و به والدین احسان کنید. شاید اینجا هم که بن نهی عن شرب الخمر فرمودیم، یعنی پذیرفتن این نهی و عمل کردن به این نهی را خدا واجب کرده، اما برای تغییر سیاق و که توجه جلب بشه به اینکه موضوع جدیدی است، تا به حال داشتیم واجبات را میگفتیم، دستورات سوق دهنده به کمال را ذکر میکردیم، حالا عوض شد، یک تغییر در سیاق میشه که توجه بیشتر جلب. حالا این نکته ادبی بود. خب یکی از این عوامل بازدارنده چیزایی بود که وجود خود شخص را فاسد میکرد. اولین ضررش به خود شخص برمیگرده. مسکرات، امروز هم مخدرات هم یه مسکرات تشدید شده است. بعدش چیزهایی است که ناامنی در جامعه ایجاد میکنه، ناامنی گاهی در ارز و آبروی و ناموس آدم هست، گاهی در مال و متعلقات آدم هست. بعد می فرماید که وجتناب القذف، خدا بر شما واجب کرده که از قذف اجتناب کنید. قذف یعنی نسبت اعمال نامشروع دادن به دیگران، اعمال جنسی. قذف یعنی رمی کردن، معنای لغویش تقریبا مرادف رمی است. در قرآن هم با رمی ذکر شده. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. کسانی که زنهای پاکدامن را که اصلا غافلن، در این فکرها نیستن و مؤمن هستن، اینها نسبت بد بهشون میدن، بدنامشون میکنن. اینها خدای متعال هم در دنیا و هم در آخرت اینها را مورد لعن قرار میده، یعنی عرض و ناموس مردم را به خطر میاندازن، بدنام میکنن. یا خانم عفیف پاکدامنی را در جامعه بدنامش میکنن. این از شگردهای شیطانی که خیلی سابقه داریم. در زمان خود پیغمبر اکرم حتی نسبت به همسران پیغمبر اکرم هم اینجور شیطنت ها انجام داده. پس خدای متعال قذف را حرام کردیم و حد براش قرار داده. کسی که قذف میکنه حد براش اجرا میشه. چرا؟ برای اینکه ناموس شما، عرض شما، آبروی شما در جامعه محفوظ باشه و ناامنی عرضی پیدا نکنید در جامعه. یکی هم مسئله مال هست و ترک از سرقته ایجاب اندل افه. اگر در جامعه مسائل مالی به صورت سالم برگزار بشه، کسی از راه صحیح مال کسب کنه، راه صحیح هم حفظ کنه، راه صحیح هم صرف بکنه، این محیط محیطی میشه که به زمینه رشد برای انسانها درش فراهم میشه. اما اگه بنا شد این مسئله رعایت نشه، عفت مالی در جامعه به هم بخوره، تعادلی که در اثر رفتارهای صحیح مالی و اقتصادی در جامعه برقرار میشه، این به هم بخوره. دیگه میبینید سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه مقداری حالا جامعه ما که الحمدلله این سا خیلی کمه، اما یه گوشه شو وقتی شیطان نشون بده که در اثر این ناامنی های مالی چه مشکلاتی برای جامعه پیش میاد، این اختلاس ها، سوء استفاده های مالی، حالا تا برسه دزدی هایی که سرقت های مسلحانه هست و گاهی تو روزنامه ها اینا هم ذکر میکنند، اگه اینا جلوش گرفته نشه، باعث میشه که جامعه از لحاظ مالی امنیت خودش رو از دست بده. در چنین محیطی زمینه رشد برای انسان‌ها فراهم نمیشه. یه آدم همیشه مواظب باشه که مالش رو دزد نبره، دائما ذهنش متوجه به مالش و اسبابی، در صورتی که مال یه ابزاری است به قدر اضطرار و ضرورت بعد ازش استفاده کنه. اگه بنا باشه آدم زحمت بکشه مالی فراهم کنه، بعد مواظب باشه که این مال محفوظ بمونه، دزد نبره، خیانت بهش نکنن، اختلاس نکنن، این حواسش جمعی همین مال میشه، کسب مال کردن و صرف مال کردن و نگهداری مال، کی به عبادت میرسی، کی به وظایف اجتماعی و معنویش میرسی. ذهنش هم مشغول میکنه آدم، از اون طرف هم وسیله زندگیش رو از دستش میگیره و ناامنی وقتی ایجاد شد کسانی هم طبعا محروم میشن از اموال خودش. این سه چیز را به عنوان مثال از بازدارنده ها، بازدارندگی از این که وجود خودتون را خواستید، بازدارندگی از این که بازدارنده داشته باشید، از این که امنیت اجتماعی و عرض و آبروی همدیگه را به خطر نیندازید، و بالاخره بازدارنده از این که ناامنی مالی و اقتصادی در جامعه فراهم کنید. اینها را خدا ایجاب کرده، تکلیف واجب، بعدش هم وظایف سختی. تنها این که شاید ما خودمون فکر نمی کردیم، فرض کنید الان مسائل فسادهای جنسی هست که آدم میفهمه که باید عقوبات سختی هم داشته باشی. فرض کنید تجاوز به عنف، اینا همه میفهمن که این چیز خیلی خطرناکیه، این حتما باید جلوگیری بشه. اما این کارا یک کسی یه فحشی بده به یکی، به یک زنی یه نسبتی بده، یه کلمه ای بگه مثلا علیاذ بالله رفتار ناشایستی ازش سر زده، خب شاید بدونید در بعضی از جوامع و اینها خیلی شایعه، نسبت های بد به خواهر و مادر و بستگان افراد دادن خیلی جامعه که از لحاظ اخلاقی روش نکردن اینستا خیلی شایعه، شفا افتاده است. اما در اسلام خیلی نسبت به این موضوع سختگیری شده. اون روایت رو همه شما شنیدید، امام صادق سلام الله علیه یه دوستی داشتن، یعنی یکی از کسانی که زیاد می اومد خدمتشون رو اظهار ارادت می کرد و اظهار تشیع و ولایت، و خودش رو کنه و رفیق امام تلقی می کرد. یه روز این شخص نسبت به یک کنیزی تعبیر زشتی کرد، مثلا معنیش این بود که این زنازاده هست، لفظی گفت و چیزی از دهنش پرید. حضرت قیافشون در هم کشیدن و فرمودن چی بود گفتی تو؟ گفت آقا این مادرش کافر بود. فرمود کفار هم برای خودشون ازدواجی دارن، حلال و حرامی برای خودشون دارن. تو نسبت ناپاکی به یک زن کافر دادی، از این به بعد دیگه تو رفیق من نخواهی بود، من دیگه با تو معاشرت نمی کنم. نسبت ناپاکی به یک زن کافری که حالا اون زن نیست، مادر این کنیز بوده. حضرت اون چنان پرخاش کردن بهش، برخورد تند، دیگه من با تو رفاقتم قطع کردم، تو حق ندارید که بپل من، دوست من باید به کسی نسبت ناروا میده. گفت آقا کافر بودی. فرمود کافر هم ازدواج و حلال و حرامی داره، شاید اون روی مذهب خودش روی دین خودش پاک بودی، تو چرا نسبت ناپاکی بهش میدی؟ این نکته هایی که در اسلام رعایت شده بسیار اسرار مهمی داره که در زندگی اجتماعی و فراهم کردن یک جامعه سالم برای رشد انسان ها بسیار مؤثره. اما متاسفانه گاهی در اثر اختلاط فرهنگ ها، آلوده شدن فضای جامعه با یک عوامل نامناسب بیگانه، که متاسفانه این امواج رادیو و تلویزیون و امثال اینا و دیگه الان این تلفن های همراه فضاهای ما را آلوده کرده، باعث میشه که اصلا فضای ذهن آدم، فضای روح انسان عوض بشه و در نتیجه جامعه هم یک جامعه آلوده میشه که شباهتی به جامعه اسلامی نداره. حرفایی که زده میشه حرفای رکیک، نسبتهای ناروا، و حالا اعمالش که علیاذ بالله انشاءالله که در جامعه ما واقع نمیشه، اما اگر گواهی هم واقع بشه بسیار زشت و ناروا و نامناسب است با جامعه اسلامی و انقلابی ما. از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها جامعه ما را از همه فسادها، فسادهای اخلاقی مالی حفظ بکنه و زمینه رشد اخلاقی را در همه ابعاد مخصوصا برای جوانهامون فراهم بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.